با من همون مهربون همیشگی باش یا رب العالمین، تا قراری دیگر برقرار باشید.
خونه هر غزل که نگفتم به پای تو، آیا هنوز آمدت را به حاکم است، به حاکم است سرشار من از خیال، ولی این کفاف نیست از شعر من حقیقت یک ماجرا کم است.
دوستان گرامی، آرزو میکنم تا تو عبادات و نماز و نیایش های شما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و برای همه نیازمندان و ملتمسین به دعای خیر انشاءالله دعا کرده باشید. همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
فصل اول. به نام خدا. سلام، امروز روشنایی و دانایی رو آرزو کنیم، چرا که کلید قفل تباهی و در خودماندگی است. در میانه بهمن ماه 97 از شبکه رادیوی جوان با شما هستیم در فصل اول. هفته که با پرونده ای از پیشرفت‌ها و دستاوردهای نظام آموزشی کشور در 40 سال گذشته آغاز شد. ما را همراهی کنید در 15 دقیقه پیش رو. شاید بشه گفت وزارت آموزش و پرورش با دامنه گسترده معلمان و مربیانی که مستقیماً نقش پرورش نیروهای آینده ساز کشور رو به عهده دارند، از مهمترین نهادهای دولتی به حساب میاد که در 40 سال گذشته برنامه ریزی ها و اقدامات زیادی برای اصلاح و توسعه نیروهای انسانیش انجام شده. نیروهایی که هر چقدر قویتر، آگاهانه تر و مسئولانه تر رفتار کنند، جامعه توانمندتر و مستقلتر رو خواهند ساخت. امروز در فصل اول به اقداماتی که در 40 سال بعد از انقلاب در زمینه ساماندهی معلمان و ارتقای سطح علمی اونها انجام شده خواهیم پرداخت.
تعریف معلم در سالهای قبل از انقلاب بنا به اونچه که از پدر مادرهامون شنیدیم در هیبت فردی بداخلاق، جدی، خطکش به دست و سرزنشگر تلقی میشه که درس خوندن رو امری اجباری و بیچون و چرا میدونسته و در صورت انجام نشدن تکالیف تنبیه اولین راه موجه در برخوردش بوده، تنبیهی که بعضن با تحقیر همراه بوده. اما بعد از انقلاب شأن دانش آموز و نگاه آموزش به روند تحصیل تغییر کرد. مدارس دیگه شکنجهگاه بچه‌ها نبود، روبرو شدن با معلم دیگه کابوس شبانه آنها نبود. مدرسه محلی شد برای خلق فرصتها و روابط جدید. آموزش‌های ضمن خدمت معلمان اونها رو با علم روز آشنا می‌کرد. ارزش‌گذاری بیشتر به معلمان پرورشی فضای امن‌تری رو برای بچه‌ها فراهم می‌کرد و ارتقاء سطح تحصیلات معلمان سطح علمی مدارس کشور رو بالا و بالاتر برد.
فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان درباره ساماندهی و ارتقای سطح تحصیلات معلمان مدارس به عنوان یکی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب در نظام آموزشی کشور صحبت میکنیم. سلام میکنم به آقای احمد صافی، مشاور دبیر کل شورای عالی و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان. آقای صافی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم. منم سلام عرض میکنم محضر شما، تشکر میکنم از شما و از برنامه ارزشمندتون.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای صافی بفرمایید که چه تغییراتی در بالا بردن سطح علمی و مقطع تحصیلی معلمان کشور یا حالا مشغول به خدمت در آموزش و پرورش کشور اتفاق افتاده بعد از انقلاب و در واقع از سال 57 تا امروز؟
بله، همونطور که استفسار دارید، یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش جهان به ویژه ایران،
بله،
مسئله تربیت معلم، ارتقای معلم و در حقیقت فراهم کردن بستر دانش افزایی معلمان در کشور هست.
بله.
آخرین اطلاعاتی که من دارم این هست که همواره تربیت معلم مورد توجه بوده، به ویژه یادم هست که 1358-59 که دبیر کل شورای عالی آموزش پرورش بودم، یکی از کارهایی که خیلی روش تکیه کردن مسئله یکی تربیت معلم، جذب معلمان شایسته، بعد تربیت معلمان مناسب و ارتقای اونها بود که طرح‌های مختلفی هم توسط استاد دکتر شکوهی، استاد دکتر حبیبی، استاد دکتر صحابی بزرگ و شخصیت هایی که در اون سال استاد شهید با هنر، شهید تجایی، اینایی که
بله.
تو شورای عالی آموزش پرورش بودن، اینها اصولا خیلی گرایش داشتن به تقویت تربیت معلم و جذب نیروهای شایسته به سوی معلمی. در اون تاریخ هم دانشگاه ها تقریبا یه مدتی تعطیل شد، خیلی از افراد برجسته از نظر استعداد و هوش به طرف تربیت معلم آمدند.
بله.
و در نتیجه مراکز تربیت معلم ما از سال 62 به بعد از نظر کسانی که وارد شدند خیلی توانمند بودند و در اونجا هم چند ساختار تربیت معلم وجود داشت. یکیش مخصوصا دانشسراهای راهنمایی بود که فارغ التحصیلانش در رشته های متعدد برای تأمین نیروی انسانی دوره راهنمایی تربیت می شدن. برای دوره ابتدایی هم تربیت می شدن و اولین بار رشته به نام آموزش و پرورش ابتدایی دوره کاردانی هم تأکید شد که این رشته گسترده باشه برای تأمین معلمان دوره ابتدایی که حالا سالها ادامه داره تا الان که تبدیل به دوره کارشناسی شده در دانشگاه فرهنگیان.
درست.
بنابراین عنایت به تربیت معلم توسط همه مقامات دولتی، مقامات آموزش و پرورش واقعا احساس می شد و من احساس می کردم که پشتیبانی می کنن در این زمینه.
بله.
و به همین دلیل مراکز خوبی بود، مدرسان خیلی خوبی تو تربیت معلم ما درس می دادن که واقعا با تجربه بودن، مؤمن بودن، متعادل بودن، اثر بخش بودن. بعد از این اومدن گسترده کردن و مراکز تربیت معلم و مراکز تربیت معلم فنی حرفه‌ای به تفصیل در سراسر کشور گسترده شد که آمارش به خوبی نشون میده.
بله.
مثلا در سال 1357 نشان نشون میده که تعداد کسانی که در مراکز تربیت معلم ما تحصیل میکردن تقریبا 57,000 بوده و در سال 78 نزدیک 80,000، بعدم میشه 100,000.
بله.
یعنی بیشترین تلاش بر این بود که بتونن از این طریق معلمان مورد نیاز کشور رو تأمین کنن.
بله.
دانشگاه فرهنگیان رو تأسیس کردن و در این دانشگاه توسط شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده، الان چند ساله داره دانشجو میگیره و آخرین اطلاعی که من دارم از این دانشگاه 35,000 نفر تا کنون فارغ التحصیل داده و در نتیجه این فارغ التحصیلان به تدریج که فارغ التحصیل بشن میان در مدارس ما ابتدایی، دوره اول متوسط، دوره دوم، در 18 رشته. هفته گذشته که شورای برنامه ریزی هماهنگی تربیت معلم حضور آقای وزیر و مقامات وزارت علوم و آموزش پرورش تشکیل شد.
بله.
دو رشته هم اضافه کردن به این عرشبت که به همین 16 رشته و بنابراین در 18 رشته اینا فارغ التحصیل میشن، میشن معلمان این دوره با برنامه های جدید. مهمترین نقطه اینه که دو تا از دو راه معلم ها هم انتخاب میشن هم ارتقا پیدا میکنن. اول از طریق دیپلم به لیسانس 4 ساله دوره میبینن.
بله.
دوم کسانی که دانشگاه های کشور تحصیل کردن، اینها لیسانس باشن فوق لیسانس باشن، میان در یک امتحان شرکت میکنن و بعدش برای مدت یک سال میان دوره مهارت معلمی میبینن، به اینا دانشنامه معلمی داده میشه.
بله.
واقعیت اینه که تربیت قیمتی کردن مغز و دست انسانه و مراکز تربیت معلم میتونه هم دستها رو قیمتی کنه و هم مغزها رو.
بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات مفصلتون آقای احمد صافی، مشاور دبیر کل شورای عالی و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگی.
تشکر میکنم از شما.
فصل اول. فصلی برای خوب دیدن، فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
شاید هر کدوم از ما در روزی خاص و در لحظه‌ای خاص مسیر زندگی و سرنوشتمون به دست اون معلمی که پیام مهر در دل ما نشوند رقم خورد. معلمی که به واسطه شغلش و به واسطه مهرش به ما ایستادگی، دانایی، شهادت و سربلندی آموخت. این برنامه از فصل اول رو تقدیم می‌کنیم به معلمینی که در طول این سال‌ها ایستادند و به ما آموختند و بعد از این به فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما خواهند آموخت. تا فردا و فصل اول دیگر، خداحافظ.
دوستان گرامی، متشکرم از همراهی شما. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها برنامه هزار تو رو بشنوید.
جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
در چیل اعماق تاریخ
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
ترسه در هزار توی رویدادها.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بیا که خاک رفتان زار خواهد
شد. هزار تو.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. من حجت یوسفی هستم. هزار تو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. خوندن کتاب‌های تاریخی، مستندات به جا مونده و تفسیر رویدادهای تاریخی با استفاده از اسناد معاصر هم میتونه مطالعه تاریخ رو جذاب‌تر کنه، هم آموزنده‌تر. من و همکارانم تو برنامه هزار تو معتقدیم تنها روش مرور وقایع تاریخی و فهرست کردن اونها و بررسی چهره‌های تاریخی کافی نیست. با ما باشید تا نگاهی داشته باشیم در هزار توی تاریخ. هزار تو رو در ایام دهه مبارکه فجر میتونید همین ساعت، یعنی حوالی 12:40 از شبکه رادیویی جوان بشنوید. همراه ما باشید.
همه چی از راه روی هزار توش شروع میشه.
راه رویی که تهش به یه در میرسه.
یه راهنما داری که اتاق و نشونه.
یه پشتیبان اطلاعات میده.
انگار یه جورایی نقشه هزار تو رو از بر.
با چند تا شاهد. تو هر اتاق بخشی از یه حادثه تاریخی شکل میگیره.
دوباره.
هر اتاق یه بازه زمانی
داره که به اتاقای دیگه هزار تو میرسه.
راهنما باید حواسش رو جمع کنه تا درگیر حادثه نشه.
تا وقت هست اطلاعات جمع.
پشتیبان هواشو داره.
تا در درست رو انتخاب کنه.
تا در تاریخ.
طبق روال این برنامه تو هزار تو قرار سری بزنیم به تاریخ. هزار تویی که تا لحظات دیگه با هم واردش میشیم از طریق دری که انتهای این راه رو قرار داره مجموعی از رویدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی ایرانه. هزار تویی که به وسیله درهای متعدد با هم در ارتباط و تو هر اتاق یه رویداد و واقعه رو به اتفاق تجربه میکنیم. من راهنمای شما هستم برای بازدید از این حوادث تاریخی، ضمن اینکه حسین رضوی هم سعی میکنه به عنوان پشتیبان اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز رو به همون برسونه. بیشتر از این توضیح نمیدم. اینم از در ورود به هزار توی امروز. خوش اومدید.
تاریخ تکرار میشود. و درها به روی حقیقت گشوده شدند. در هزار توی تاریخ
روی موج
رادیو جوان. هزار تو.
اتاق اون ساواکی هست. وقت تلاش میدونم.
خیلی فوری، خیلی محرمانه. به ساواک تهران از ساواک قم.
من یکم میرم جلوتر.
موضوع سخنرانی اخیر آیت الله خمینی در قم. امروز صبح جمع کثیری از طلاب و مردم عامه در منزل خمینی و کوچه های اطراف جمع شدند. خمینی در حیات خانه به مدت 35 دقیقه سخنرانی کرد. از متن برمی آید که ایشان در جریان جزئیات تصویب نامه قانون مسئولیت قرار دارند. با همین منظور حرفهای تندی علیه دولت و شاهنشاه زده و در ادامه رئیس جمهور آمریکا را خطاب قرار داده و از طرف ملت ایران او را به شدت تهدید کرد. خمینی در این مزبور تصویب این قانون را به ذلت ارتش شاهنشاهی تشبیه می کند. متن سخنرانی تهیه شده و به پیوست ارسال می شود. در ضمن بعد از این رویداد اوضاع مدارس حوزوی، بازار و غیره به شدت در هیجان سخنرانی صبح است.
همین حالا بیو دفتر من.
فکر کنم بازه زمانی تعاملی یکم کنجکاوی رو داشته باشه. چه خبر اینجا؟ کلی گزارش و اطلاعات محرمانه.
دیدم یه نفر پشت دیوار منزل امام راه میره. آمدم جلو نگاه کردم، دیدم که آقای مهدی عراقی.
اولا ما رو ملحق کردن به پیمان بیان و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیان مستشاران نظامی، چه تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای وطنیشون، با کارمندان اداریشون، با خدمتشون، با هر کس که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی، اگر یک
سیزده آبان سال 1343 امشب میریزن خونه امام واسه دستگیریشون، درسته پشتیبان؟
همه چی از 15 خرداد سال پیش شروع شد. بعد دستگیری امام روزنامه کیهان این اطلاعیه کوتاه و چاپ کرد. طبق اطلاعات موثق بر شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشاورون علی بر علیه منافع ملی و امنیت و استقلال تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید کردید.
یکی داره میاد.
بازه زمانی داره تموم میشه. از اون در سمت راستی برو بیرون.
اینجا پر از پرونده های محرمانه است. ببین.
بازه زمانی راهنما، تو که نمیخوای تو هزار تو گم شی.
خیلی خوب قر نزن. شنونده ها فکر میکنن همه پشتیبانا بد اخلاق. این که قفله.
در کناریشو امتحان کن. بدو.
دریچه ای به اعماق تاریخ. پس در هزار توی رویدادها. هزار تو.
این در به اتاق بایگانی اسناد باز شده. اینجا هرچی که دلتون میخواد پیدا میشه. بذارید ببینم واسه امروز چی پیدا میکنم. آها خوبه، اجازه بدید ببینم توی این پوشه چی پیدا میشه. خیلی خوب، لایحه مسئولیت مستشاران و دیگر تبعی آمریکا. همین خوبه، اطلاعاتمونو راجع به اتاق قبلی کامل میکنه. همینو براتون میخونم، اجازه بدید. این لایحه که تو ایران به تاریخ 13 مهر 1342 در کابینه امیر اسدالله علم به تصویب رسیده بود، تو مرداد ماه سال 1343 برخلاف رویه قانونی اول به مجلس سنا رفت و بعد به تصویب سناتورها رسید. حسن علی منصور که بعد از علم به نخست وزیری رسیده بود، لایحه رو تو 21 مهر 1343 به مجلس شورای ملی برد و نماینده ها هم تصویبش کردن. متن لایحه رو براتون میخونم. یه لحظه. آها. ماده واحده با توجه به لایحه شماره شمارش هم خیلی طولانی. دولت و زمائم آن در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده. به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مسئولیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری وقت موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است برخوردار نماید. تصویب لایحه کاپیتولاسیون توی سنا و شورای ملی تقریبا اعلام نشد و مطبوعات کشور هم زیر سانسور دولت وقت پهلوی از افشای اون خودداری کردند. چند وقت بعد نشریه داخلی مجلس شورا حاوی متن کامل سخنرانی ها و گفتگوهای نمایندگان و رئیس دولت تو این زمینه به دست امام خمینی رسید و ایشون رو ناراحت و نگران کرد. خبرهای مربوط به آشفتگی و نگرانی امام به تدریج تو همه جا منعکس شد. افراد زیادی هم به قم رفتن و علت یا علل این نگرانی ها رو جویا شدن و باقی رویدادها بعد از اون شکل گرفت.
آن سوی دروازه زمان جستجوی رازآلود در دل آنچه رخ داده است. هزار تو
اینجا اتاق خاطراته. همونطور که از اسمش پیداست میشه بخشی از خاطرات گذشته رو زنده کرد. چیزی نمیگم تا خودتون بشنوید. خدا رو شکر اینجا خبری از پشتیبان نیست. اجازه بدید. خیلی خوب، ببینم امروز چی پخش کنم براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حقیر رو مرحوم پدرم پشت قرآن نوشته بود 4 صفر المظفر 1370 متولد نجف هستم و زمان آمدن امام به نجف بنده نوجوان بودم و جزو مستقبلین بودم همراه با همسنای خودمون. قبل از اون هم وقتی امام رو دستگیر کردن اعتصاب کردیم، مغازه رو تعطیل کردیم، راهپیمایی کردیم در نجف. اونجا خیابان رو میگن شارع رسول، یعنی خیابان پیامبر. حضرت امام سمت راست بودن، ما سمت چپ اون خیابون بودیم، همسایه بودیم تقریبا. روزی 2-3 بار ایشون رو زیارت میکردیم و خودم مقید بودم به اینکه نماز ظهر و عصرم رو به ایشون اقتدا کنم. در مدرسه مرحوم آیت الله بروجردی مدرسه داشت اونجا در نجف، ما پشت سر امام در اون مدرسه نماز میخوندیم و بین دو نماز هم مرحوم آیت الله مشکینی سخنرانی میکردن.
بگذرد این روزگار پستر از بار دیگر روزگار چون شکر آید.
و بعدش هم دیگه یواش یواش به واسطه برادران بزرگترم و پدرم که جزو مجروحین قضیه گوهرشاد بودن، از همون اول کودکی از رژیم رضا پهلوی و به سرش محمد رضا بدیهایی دیده بودیم، ظلمهایی به ما شده بود، از جمله همین ظلم هجرتمون از شهرها و دیار خودمون رفتیم به نجف. خب زحماتی داشت واقعا رفتن اینها. بگذاریم و بعد اونجا بود که پادشاه عراق مرد و قاریان مصری آمدن و قرآن خوندن. بهترینشون در دل بنده حقیر نشست که کودکی بیش نبودم، صدای همین آقای مرحوم عبدالباسط بود که سوره مبارکه حشر رو، همون لو انزلنای معروفشون رو، با سوره مبارکه تکویر و با آیات پایانی سوره مبارکه والفجر. هنوز اون موقع سواد نداشتم، عاشق این قرائت شدم و دنبالش رو گرفتم. الله الله الله